بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فراز سوم از مرحله دوازدهم بحث راجع به فعل پروردگار مطرح شد از فصل 9. بعد از اینکه یک فصل راجع به کلیات فعل حق مطرح شد و روشن شد عوالم کلی سه عالم است، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، از فصل 10 و بعد فصل 11 و فصل 12 راجع به عالم عقل بحث کرده. الان در فصل 13 بحث کوتاهی راجع به عالم مثال داره و بعد هم یه فصل، یعنی فصل 14 هم راجع به عالم ماده داره. در ارتباط با عالم مثال، ایشون ابتداعاً اسامی متعدد این عالم رو برمی شماره. سه تا اسم اینجا مطرح شده، یکی مثال، یکی برزخ، یکی خیال منفصل. و چه تصمیه در واقع نامگذاری این عالم به مثال اینجا مطرح نشده، در بحث‌های دیگر و خود لغت دوستان میتونن استفاده بکنن، چون از یک سو مشابه موجودات در عالم عقل، از یک سو مشابه موجودات در عالم ماده است و شایسته در این موجودات به نامگذاری به مثال همین موجودات هستند، به خاطر اینکه موجودات عالم عقل به خاطر شباهت با عوالم پایین تر، نه دو سو، عالم ماده به خاطر شباهت با موجودات عالم بالا، نه از دو سو، ولی این عالم به خاطر شباهت به موجودات عالم بالاتر و موجودات عالم پایین‌تر، شایسته ترین موجودات به نامیری شدن به مثال و کل این عالم به عالم مثال و موجودات در اون به مثل هستش، گرچه همین نام در عالم عقل هم به عنوان موجوداتش که مثل عقلی باشه هم استفاده شده. اسم دیگری که برای این عالم هستش برزخه. علتش اینه که اصلا برزخ اینه حائل، یعنی واسط، چون این عالم واسطه بین عالم عقل و عالم ماده استش، عنوان برزخ بهش داده شده. هرچند در تعبیرات دینی غالبا عالم مثالی که در قفص صعود بهش میرن میگن برزخ، ولی اصل مسئله فرقی نداره، چه در قفص نزول چه در قفص صعود، وقتی به مرحله از عالم رسیدیم که این ویژگی ها رو داره، یه عالم برزخه. حالا ما معمولا تو بحث برزخ مثلا بیشتر همون حالت حائل و مانع رو لحاظ میکنیم، ولی تو کلمات این آقایون اهل معرفت و اینها بحث برزخ یعنی وجود جامع طرفین، یعنی در اینی که حائله، حائل بودن وجودی یعنی داشتن ویژگی های طرفین، داشتن ویژگی های طرفین، خاصیت فضای تنزلی تشکیکیه. تو فضای تنزلی تشکیکی مثلا شما با مرحله برخورد میکنید که از یک خصوصیات بالاتر رو داره، از یک خصوصیات پایینتر رو داره. جامع بودن نسبت به خصوصیات طرفین رو عنوان برزخیت بهش میگن. حالا تو بحث‌های دیگر بیشتر با این فضا آشنا خواهید شد. الان این عالم به لحاظ اینکه بین عالم عقل و عالم این بین به لحاظ وجودی یعنی چی؟ یعنی هم خصوصیات بالاتر رو داره هم خصوصیات پایین‌تر رو داره، لذا حالت برزخیت داره. این برزخیت به این معناست، توجه کردید؟ مثلا مشابهش تو فضاهای عرفی متعارف میبینید که مثلا دوستانتون که تازه دارن میرن که مثلا متأهل بشن، ولی هنوز وضعیتشون زیاد معلوم نیست، مثلا این در حالت برزخیت بسن، یعنی همین معنا، یعنی یه خورده شبیه مجرد هاست، یه خورده شبیه متأهل هاست، یک چنین وضعیتی. برزخیت در یک، یعنی مثلا توجه کنید، نمیخوام مثلا برزخیت خیلی مادی معنا نکنید، مثل اینکه فرض کنید که یه سیم برقی است بعد یک عایقی است بعد یک چیز دیگر، اینجوری معنا نکنید، یعنی بیشتر حالت مانع معنا نکنید، بیشتر واسطه وجودی به این سبک معنا بکنید. ویژگی های اون برم داره، ویژگی های این برم داره، در یک بستر تنزلی تشکیکی این معنا پیدا میکنه. حالا این برزخ رو برزخ میگن بدین معنا. یه اسم دیگری هم مطرح است و اونم خیال منفصل. اصلا یکی از اسامی که راجع به این عالم است خیاله. خیاله. حالا بچه تصمیهش بیشتر به این سبک هستش که اون چرا که در خودمون به عنوان خیال میدانیم هم نمونه از همین عالم هستش. اصل خیال به معنی موجوداتی است که حاکی از چیزهای دیگر هستند. حاکی از چیزهای دیگر هستند. حالا موجوداتی که در ذهن ما این نقش رو دارن موجودات خیالی، موجوداتی که واقعیت خارجی به اون معنا نداره، ولیکن توی وضعیت حکایت از غیر قرار داره با ویژگی‌های دیگری هم که باید بهش افزود. حالا در صورت یکی از اسامی این عالم خیاله، منتها برای اینکه با خیال متصل با ما تفکیک بشه بهش میگن خیال منفصل. خیال منفصل یعنی خیال جدایی از انسان مربوط به نظام هستی است، و خیال متصل این اونچه که در ما هستش. ما به لحاظ داشتن همین خیال متصل هستش که خوب میتونیم سنخ عالم خیال منفصل رو بشناسیم که این چه جور عالمیه. یه نمونه در خودمون داریم. ببینید این قسمت اول رو، الفصل الثالث عشر فی المثال، یعنی فی عالم المثال یا فی الموجودات المثالی، و یسمی البرزخ، برزخ هم بهش میگن، به توسطی بین العقل المجرد و جوهر المادی، چون وسط بین عقل مجرد و جوهر مادی است، و الخیال المنفصل. حالا اصلا خیال باید بگیم، ما تو فارسی بگیم خیال و خیال منفصل. منفصل میگن چرا؟ خاطر اینکه الاستقلالی عن الخیال الحیوانی المتصل به، چون مستقل استش از خیال حیوانی که متصل به حیوان هست. یعنی حیوان میگه انسان رو هم شامل میشه، توجه کردید؟ در اصل این حیوان انسان رو هم شامل میشه، انسان به لحاظ حیوانی داره خیاله، چون چه حیوانات هم داره چی هستن؟ قبضه خیال هستن. خب چون این عالم که یک عالمی است، نه جوهر عقلی است نه جوهر مادی، بلکه موجودات خیالی، خیالی نه یعنی باطل و بی‌معنا منظور نیست، به سنخ وجودیشون اشاره داره. لاستقلالی عن الخیال، چون مستقلن این موجودات از خیال حیوانی متصل به حیوان، لذا بهش موجود خیال منفصل بهش گفته میشه. چنانچه گاهی اوقات مثال منفصل هم برای همین میگن، مثال منفصل، مثال متصل. چون امروز تصمیم گرفتم تمامش بخونم، لذا باید بخونی بریم جلو. خب در مرحله بعد میاد ویژگی این عالم رو توضیح میده. میگه ویژگی این عالم، چنانچه قبلا هم بحثش گذشت، یک عالم نیمه تجردی. من این تعبیر میکنم تعبیر بهتریه، یعنی از سوی قوس نزولی که میاییم درجه به درجه که وجودها نازل میشن تو مراتبی تجردی هن، ولی آرام آرام دارن مادی میشن. تو اون وهله‌های اول ویژگی های مادی بودن رو میگیره، مثل اشکال، رنگ ها، اندازه ها، امثال اینها، ولی هنوز ماده به معنی مرکز وجود قوا و استعدادها که مبدا تغییرها و تحولها و حرکتها هستش درش وجود نداره. بعد تو مرحله بعد اتفاق میفته. ما به این مرحله، یعنی موجوداتی که کلیت محض موجودات عقلی رو نداره، اون انبساط ویژه رو نداره، اشکال، اندازه اینا معنای صرف، معانی صرف، نه معانی وجود در ذهن، معانی واقعی و نفس العبری، اینا معنا علم، ولی هیچ صورتگری توش نشده، نه اونجوری هن، نه مثل موجودات عالم ماده همراه با تغییر و تحول و قوه و استعداد و ماده و اینا هستن، بلکه این وسط قرار دارن. برخی از، یعنی بیشتر آثار ماده رو دارن، ولی خود ماده و برخی از آثار ماده مثل زمان و حرکت و این حرفا رو توشون وجود نداره، توشون وجود نداره. این عالم و موجودات این عالم یه چنین ویژگی هایی دارن. خب این یک نکته است که ایشون مطرح فرمود. نکته دیگه این استش که این عالم و موجودات این عالم از چی نشأت گرفته. ایشون فرمود مطابق طرح مشائی باید بگیم از عقل عاشر نشأت گرفته، مطابق طرح حکمت اشراق باید بگیم چی؟ از عقول ارضی در قاعده عالم عقل نشأت گرفته. ببین بیان رو، و هو کما تقدم مرتبه من الوجود مفارق للماده دون آثارها، چنانچه قبلا گذشت مرتبه ای از وجود است، یعنی و هو این مثال برزخ خیال منفصل، چنانچه گذشت، چنانچه گذشت در همون فصل 9 گذشت، مرتبه ای از وجود هستش که مفارق با ماده است، ولی مفارق آثارش نیست. اصل کردیم همونجا توضیح دادیم، یعنی بیشتر آثار ماده رو داره، نه همه رو البته، چون برخی از اونها هر جا ماده باشه اونها هستن. یه بحثای جزئی‌تر هم اینجا قبلا مطرح کردیم، میشه ماده نباشه اما آثار ماده باشه؟ این توضیحاتی دادیم، گفتیم به لحاظ قوس نزول این که اینا رو آرام آرام به طرف مادیت داره میره. چرا میگن آثار ماده؟ به این لحاظ که بعدن که ماده میاد اعراض و رنگ ها و امثال اینها شکل میگیره، یعنی چون در قوس صعود اینا آثار ماده هستن، مثلا اگه در قوس نزول این چیزای پیدا شد آثار ماده به حساب، نه اینکه تکوینا واقعا الان آثار ماده به ماده نیومده که تا آثار ماده بیاد. اون توضیح بهتره که آرام آرام به طرف مادیت داره میره.
این ماده
تشکیکیه میشه. و هو کما تقدم مرتبت من الوجود مفارق للماده دون آثارها و فیه. خب در این عالم چه چیزایی وجود داره؟ در این عالم هم جواهر هست هم اعراض. اعراض مثل رنگ ها، اندازه ها، امثال اینا که خب رنگ ها و اندازه ها و اینا باشن، اعراض که بدون جوهر نمیتونن باشن. پس یک جوهرهایی وجود داره، یعنی یک متنهایی وجود داره که اینها عارض بر او هستن. پس اینجا هم صور جوهری داریم هم اعراض ما داریم تو عالم مثال، هم صور جوهری داریم هم اعراض داریم. همین نقطه ها اینجا عرض کردم قبلا که راجع به عالم مثال با این که خب در حکمت مشروع که اول در اندیشه اسلامی شکل گرفت جوهر مثالی مطرح نبود، به تدریج در شیخ اشراق این معنا سرباز کرد و خودش نشون داد، بعدها در فلسفه اسلامی گسترش پیدا کرد. ولی متاسفانه گسترشی در یک بخش باعث نشد که در همه جا ما تکلیفمون رو راجع به شکل‌گیری عالم مثال و مثال متصل و منفصل اینا توضیح بدیم. مثلا از جمله وقتی ما میخوایم انواع جوهر رو بگیم خبری از جوهر مثالی نیست، ولی الان شما اینجا میبینید که جوهر مثالی داره مطرح میشه. حالا اون چیزیه که در اطراف قضیه باید پیگیره. و فیه صوران جوهریتون جزئیه، یعنی در عالم مثال صور جوهری، صور نه یعنی اشکال فکر کنید، این حقایق جوهری، یعنی چون ما اعراض داریم پس حقایق جوهری هم داریم. و فیه صوران جوهریه، حقایق جوهری جزئی در مقابل عالم عقل که جواهر کلی وجود دارن. منظور از کلیت در جواهر عقلی کلی انبساطی سعیه، نه کلیت ذهنی قابل صدق بر کثیرین. اینه مثلا علم در عالم عقل یک حقیقت انبساطی وجودیه برخلاف باستاب ذهنیش که حالت کلی قابل صدق بر کثیرین درش هست. و فیه یعنی در عالم مثال صور جوهری جزئی است، مثل عالم ماده که صور جوهری جزئی وجود داره اونجا هم اینجوریه. خب منشأش چیه؟ وقتی میگه صور جوهری جزئی است، برای این گفته که دیگه پذیرش اعراض خیلی واضحه، همش گفته میشه و ما میدونیم که در عالم مثال رنگها، اندازها، این اعراض اینا وجود دارن. میخواد بگه اینا خودش دلیل بر اینه که اونجا جواهر جزئی وجود داره. از چی نشأت میگیرن؟ صادرتون من آخر العقول طولیه، که اینا همشون یعنی صور جوهری جزئیه صادر میشه من از آخر عقول طولیه بر اساس مذهب حکمای مشاق و هوال عقل فعال اندل مشاق، اینکه همون عقل فعال باشه. این نظریه اندل مشاقینه، اون ویرگول خیلی جالب نیست، صادرتون من آخر العقول طولیه و اول عقل فعال، اینجا یه ویرگول بود خوب بود، اندل مشاقین او من العقول الارضیه علی قول الاشراقیین، یا اینکه صادر می شود از عقول ارضیه بنابر قول. حتی خود شیخ اشراق این توضیح خوب نداده، ولی وقتی شیخ اشراق میگه عقول طولی داریم بعد عقول ارضی مباشر داریم، حتی خیلی جالب تبیین با اینکه خود ایشون عالم مثال رو مطرح کرده و کشف کرده و توضیح داده و ویژگی‌های فراوانی از اون گفته، ولی جایگاهش خیلی روشن نیستش. اگر از مثلا مفاهیم صحبت‌هاش چیزی در بیاریم، خب بلافاصله عالم ماده نیست، عالم مثاله. اگر عالم مثال هستش طبیعتاً باید این عقول ارضیه سامان بدن مجموعه موجودات عالم مثالی را و بعد همین جور تکثر برود به طرف عالم ماده. او من العقول الارضیه علی قول الاشراقیین، چون تبرنگ تبعیض قائل نشم، او من العقول الارضیه علی قول الاشراقیین، بله، یا از عقول ارضیه ناشی می شود از قول الاشراقیین. خب آیا موجودات عالم مثال متکثرن؟ ایشون میفهمند بله متکثرن به لحاظ جهات موجود در عقل فعال. این خودش گرایش علامه رو به طرح حکمای مشا که انده میخواد نشون بده، توجه کرده؟ و هیه متکثرتون، یعنی صور جوهری جزئی مثالی، و هیه متکثرتون حسب تکسر الجهات فی العقل المفیز لها، به حسب جهات متکسری که در عقل فعال هست و مفیز این صور جوهری مثالی هستش، به حسب اون جهات متکسر موجودات عالم مثال متکسر میشن. اما از که همون تصویر شیخ اشراق، البته با برخی از توضیحات که راجب عقول عرضی باید داد، به همون سمت جالب تره در فرایند تشکیک. یک بیانی رو علامه طباطبایی در آخر بحث موجودات مثالی اینجا مطرح کرده، در نهایه مفصل‌تر آورده، ای کاش اصلا مطرح نمی کردن چون همراه با ابهامات فراوانه. ولی اون چیزی که اینجا ارائه شده با توضیحی در نهایه اومده خدمتتون عرض می‌کنم. و اون هستش که موجودات مثالی، من بیانی که تو نهایه اومده عرض می‌کنم، بعد یه خورده تعمیم می‌دیم که مقدار با عبارات اینجا واضح تر بشه. موجودات مثالی می شود که یکی از اینها به صور متعدد جلوه بکنه. مثالی که علامه در نهایه زده اینه، مثلا شما یک کسی رو ندیدید یا یک جایی رو ندیدید، من اینجا میشینم برای شما اون مکان یا اون ساختمان یا اون شخص رو برای شما هی توضیح میدم، همینجوری دارم توضیح میدم، تو خیال منفصل شما، خیال متصل شما، خیال متصل شما جدولی از همون خیال منفصل است. یعنی فکر نکنیم که مثلا چیزی، یعنی شعبه ای از همون عالم جدا جدا به این سبت از یه جد نباید، بلاز سنخ عالم واحده، جدولی اینجوری تعبیر میشه، جدولی از اون عالم در ما هست، چنانچه جدولی از عالم عقل در ما هست، چنانچه جدولی از عالم ماده در ما هست، اینجوری. حالا در هر صورت من وقتی از یک شخصی بحث مطرح میکنم، شما تو خیال متصلتون که جدولی از همون خیال منفصل هستش، هر کدومتون به یک تصویر رو تصویرگری میکنید. توجه کردید؟ من یک شخص رو توضیح میدم، مثلا میگم قدش این قد هستش، صورتش اینجوریه، یه توضیح میدم مثلا فرض کنید که راجبه در روایات ما راجبه سیمای رسول گرامی اسلام که حالا ایام ولادتشون هم هست، روایاتی مطرح شده. بعد آدم این روایات رو میخونه، ممکنه هر کسی تو ذهنش یه جور تصویر بکنه. الله میفهمه، نگاه کنید، یک موجوده ولی تو خیال، تو عالم خیال که مثلا خیال متصل باشه، به گونه‌های متعدد جلوه کرده. جلوه کردن به گونه‌های متعدد با وحدت او در تنافی نیست، وحدت او رو در هم نمیشکنه. میخواد بگه خاصیت موجودات مثالی اینجوریه. این بیانیه که تو کجا اومده؟ تو نهایه اومده. حالا یه خود تعمیمش بدیم که با عبارت اینجا بیشتر جور در بیاد. مثلا یکی از معانی علمه. وقتی علم میخواد تو عالم مثال جلوه بکنه، چجوری جلوه میکنه؟ مثلا عالم مثالی که ما تو رویاها داریم، چون رویاهای ما همه تو عالم مثاله، حالا یا مثال متصل یا مثال منفصل، اول تو مثال متصل بعد مثال منفصل، همین علم وقتی میخواد جلوه مثالی پیدا بکنه، گاهی اوقات به شکل مثلا فرض کنید در قالب کتاب جلوه میکنه. مثلا یه کسی یه کتابی به شما میده، توجه کردید؟ یا فرض کنید که در قالب آب جلوه میکنه، در قالب شیر جلوه میکنه که تو روایات ما هم هست، توجه کردید؟ در قالب شیر جلوه میکنه، شیر مفترس نه، شیر خوردنی، توجه کردید؟ شیر خوردنی جلوه میکنه که انسان میخوره و ازش استفاده میبره. در این قالب ممکنه قالب‌های دیگری هم برای هویت علم باشه. مثلا در قالب، فرض کنید که در قالب برخی از انبیا جلوه میکنه، مثلا حضرت ادریس میگن چی هستش؟ این نمودار علمه. مثلا میبینید که بارگاه او رو داره زیارت میکنه. اینا همه جلوه ها و تجلی های متعدد معنای علم تو عالم مثاله. این تعمیم داریم یه خورده این ورتر. اون چی که ظاهر هر تعلامی اینجا هستش، این مدار وسیع تره، مگر این که این رو تقیید کنیم به آنچه را که در نهایه فرمودن. اون چی که در اینجا آمده، خب خیلی این ما تجربه مزش ممکن نداشته باشیم، با اینه که واقعا تو عالم مثال منفصل یک موجود میتواند به گونه های متعدد باشه. یک موجود با این که وحدت شخصیش به هم نمیخوره، توجه کردید؟ با این که وحدت شخصیش به هم نمیخوره، ولی گونه های متعدد از بروز میتونه پیدا بکنه. خب این البته نیاز به بحث بیشتر داره. ببین بیانیشون رو، وحیه متکسرتون حسب تکسر الجهات فی العقل المفیز لها، متمثلتون لغیرها به هیئات مختلفه، یعنی تمثل پیدا میکنه برای غیر خودشون به هیئت‌های مختلف. هیچ توضیح نداده. من غیر ان ینسلم به اختلاف الحیات فی کل واحد منها وحدت و شخصیه، بدون این که در هم شکسته بشود به حسب اختلاف حیاتی که در هر یک از این در واقع حیات پیدا میکنه. من غیر ان ینسلم به اختلاف الحیات فی کل واحد منها، به حیات باید بزنید که اشتر خیلی جالب نباشه. خب بدون این که به واسطه اختلاف حیاتی که در هر یک از این حیات حاصل میشود وحدت شخصی اون موجود مثالی در هم شکسته بشه. خب این راجع به عالم مثال و توضیح که علامه ایشون علامه در اینجا منده. اما فصل 14 هم و آخرین فصل از مرحله 12 هم با کتاب بجرد دکمه راجع به عالم ماده هستش. لذیشون میپنم از فصل دو رابع عشر فل عالم المادی. ابتدایشون متذکر میشه که مراد ما از عالم مادی همین عالم مشهود محسوس ماست. این همین که برای همه واضح و روشن هستش. این نکته رو تذکر میکنم. بعد بحث بعدی که دارن به لحاظ مراتب هستی اخص و انزل مراتب موجودات همینه. این پایین تر از او دیگه نداریم. مثلا چرا؟ به خاطر این که در این عالم که خودش یادتون هستش قبلا عرض کردم هر یک از این عالم خودش طبقاتی داره، در این عالم ما به طبقه میرسیم که قوه صرفه، که همون حیولای نخستین باشه. خب قوه صرف دیگه از اون پایین‌تر اصلا معنا نداره، از اون پایین‌تر میشه چی؟ عدم. پس بنابراین عالم ماده انزل و اخص، یعنی فرودین‌ترین مرحله از مراحل عوالم اصلی بر اساس نظام تشکیکی هستش. خب تفاوت موجودات عالم ماده با موجودات عوالم دیگر چیه؟ مهمترین خصوصیتی که این موجودات این عالم رو از عوالم دیگر ممتاز میکنه ارتباطش با ماده و شکلگیری مسئله قوه و استعداد و در پیش بحثای حرکت و امثال ایناست، حرکت و تغییر و امثال ایناست. ما چون این چیزی در عوالم دیگر نداریم. اون تو توجه بکنید، من تذکر دادم اگه ما فضای تشکیکی در نظر بگیریم اینا به تدریج حاصل میشه. یعنی چنده آدم از فضاهای متعدد این بحث رو برداشت میکنه. مثلا لوح محفوظ اگر هست، لوح محفوظ اثبات است، بعد عالم ماده است. یعنی این تغییرها به تدریج به شکل تغییرهای بسیار شدید در عالم ماده جلوه میکنه. این جالبه، این تر بر اساس نظام تشکیکی از اون بالا که داره میاد به تدریج این فضا حاکم خواهد شد. اگه اینجور بگیم خب البته یه توضیحاتی باید بدیم. از اونجایی رو که این فضا خیلی جدی میشه ما اون رو عالم ماده حساب. همینجا یه تذکر رو بدم، ما که میگیم عالم ماده عالم عقل، عالم عقل یک ظرفی نیست که موجودات عقلی توش ریخته باشه، همون موجودات عقلیه. موجودات عقلی، موجودات مثالی، موجودات مادی. حالا ممکنه ما بگیم که این موجودات عقلی در یک ترابطی با یک قرار دارن و یک جوهر واحد رو هم تشکیل میدن، ولی فکر نکنیم عالم مثل یک ظرفی است که اینو توش ریخته باشه. این یک توهم بدویه. انسان او فکر نکنه اینجوری فکر میکنه، یه چیز ظرفی وجود داره. عالم مثال هم اینه، نه اینکه ظرف، نه، همه موجودات مثالیه. فوقش اینه که یک کسی بیاد مثلا بگه موجودات مثالی در یک ترابطی یک امر واحد رو تشکیل میدن. چون که عالم ماده همینه، عالم ماده اینه یک ظرفی ماده جوش موجود مادی توش ریخته باشن. چون که ذهن هم همینه، اینجوری که ذهن یه ظرفی باشه موجود ذهنی توش بریزن. نه، همین موجودات ذهنی ذهنن، چیزی غیر از اینها نیستش. توجه کردید؟ لذا موجودات ذهنی نداشته باشه مثلا ذهن نداره. اولین موجود ذهنی همراه هستش با شکل‌گیری چی؟ ذهن. خب پس بنابراین مهمترین ویژگی عالم ماده یا موجودات عالم ماده همین است که عرض کردیم. بخونیم عبارت شما. الفصل الرابع عشر فی العالم المادی و هو العالم المشهود، در نهایه در المحسوس. این منظور از مشهود یا محسوس، المشهود و المحسوس للکل هست. یعنی هر چیزی برای همگان میتواند یا قابلیت خیلی واضح و روشن دارد. بعد هم به تدریج روشن خواهد شد که عالم مثال عالم محسوسه. در اجا کرد که عالم مثال عالم محسوس، منظور مشهود در اینجا مینی محسوس. عالم محسوس منتها محسوس دو جوره، محسوس غیر مادی و محسوس مادی، که اینا تفاوت‌هایی خواهد کرد. محسوس به لحاظ حواس ظاهره یا محسوس به لحاظ حواس باطنه. مثلا در خواب شما می‌بینید چشمتون بسته است ولی واقعا می‌بینید، رنگ‌ها رو مشاهده می‌کنید. و هو العالم المشهود انزل مراتب الوجود و اخصها، پایین‌ترین مرتبه وجود و پست‌ترین مرتبه وجوده. پسترین مرتبه وجوده، اون که مواظب باشیم این پسترین که میگیم این باید مراقبت لازم رو داشته باشیم. از یک جهت تفصیلی ترین مرتبه برای بروز کمالات وجوده. توجه کردید؟ یعنی اگه بخوایم بحث ارزشی بکنیم باید همه جهات رو در نظر بگیریم، همه جهات رو در نظر بگیریم. اتفاقا همین عالم هستش که بستر رو برای قوس صعود فراهم میکنه، همین عالم هستش که بستر رو برای بروز اختیارات و امثال اینا فراهم میکنه. لذا از دنیا متجر و اولیاء الله اینجوری هستش. یعنی دنیا چجوری میخواید نگاه کنیم باید توجه داشته باشید. انزل و مراتب الوجود و اخص و اخص ها بلازم مراتب وجودی و یتمیز من غیره به تعلق صور الموجودت فیه بالماده و ارتباط ها بالقوت و الاستعداد و تمییز پیدا می کند از غیر خودش، یعنی عالم مادی تمییز پیدا می کند از عوالم مثال و مجرد به تعلق صور موجود در این عالم. صور موجود در این عالم تعلق دارد به چی؟ بالماده و ارتباط ها بالقوت و الاستعداد. می دونید فرق بین قوه و استعداد و ماده چیه؟ ماده محل جوهری قوه و استعداد، قوه و استعداد جزء اعراضه، قوه و استعداد یک چیزه، به اعتبار با هم دیگه فرق میکنه. حالا اینا مهم نیست. البته این که گفتیم صور موجودی در او تعلق به ماده داره، تو نهایه اینو اضافه کردن، فرمودن اما ذاتا و فعلا او فعلا فقط، یا به نحو ذاتی فعلا که میگه نه این الان فعلا یعنی به نحو عملیات و کار کردن، یا ذاتا و فعلا متعلق به ماده است، مثل صورت چوب، مثل صور معدنی، مثل صور نباتی، مثل صور اجسام دیگر، او فعلا فقط. فعلا فقط چی رو میگیره؟ نفوس رو میگیره. نفوس که ذاتا مجرد هستن در مقام فعل چی هستن؟ مادی هستن. این البته در نگاه مشابه بیشتر میچرده، در نگاه صدرایی که متفاوته. در نگاه صدرا نفوس خیلی شدیدتر مادی هستن. فما من موجود فیه الا و عامت و کمالاتهی فی اول وجودهی، اگر کسی نداره این اصلاح کنه، فی اول وجودهی بالغوه. خب حالا که همه موجودات در عالم ماده متعلق به ماده هستش، یک قاعده کلی بگیم. همه موجودات متحقق در این عالم، بس این تعبیرات تسامحی است، هر موجود موجود در این عالم، در این مثلا اینجوری یه عالمی باشه اینا موجود در او باشن، اینا تسامحیه، باید مراقب این کلمات باشیم. این هر موجود مادی، توجه کردید؟ خب هر موجود مادی در ابتدای امر همه کمالاتش بالقوه است، به تدریج کمالاتش بروز میکنه و به فعلیت میرسه. حتی راجع به اصل ذاتش هم دیگه الان میگه نپردازه، اصل ذاتش هم به تدریج حاصل میشه، چون اصل ذاتش خودش کمالاتی برای موجودات دیگر هست که اونا به تدریج حاصل خواهد شد. اصلا موجودات مادی همشون موجودات تدریجی هستند، تدریجیت و تحقق هستن. فما من موجود فیه، پس هیچ موجودی در عالم ماده نیست، الا و عامت و کمالاتی فی اول وجودی به قوه، یعنی وقتی به وجود آمد اینجا ذات و کمالات کرده. من میخوام بگم این ذاتش هم برای دیگران کمالاته، همش میشه به تدریج. حالا الا و عامت و کمالاتی فی اول وجودی به قوه، همه کمالاتش در آغازین مرحله وجودش به قوه است. ثم یخرج الی الفعلیت به نوع من التدریج و الحرکه، سپس خارج می شود به طرف فعلیت به گونه ای از تدریج و حرکت. این توجه داشته باشید. آیا همه وجود مادی اینجوری هستند؟ نه، موجوداتی که تغییر دفعی داشته باشن داریم، ولی اینا دیگه نگفته اینجا، چون اونا محتاج به حرکت هستند، یعنی تو اول یا آخر حرکت شکل می گیرن، مثل اتصال، انفصال و امثال اینا. و ربما چیکار میخواد بکنه علامه این بحثا رو میگه تا یک ویژگی مهم از عالم ماده که تزاهم در عالم ماده استش رو گزارش کنه. همین رو برای اینه نشون میده عالم عقل عالم تزاهم نیست، عالم مثال عالم تزاهم نیست. مثلا در عالم مثال هر کی هر چی سرمایه از صور و اشکال و اینا میخواد داشته باشه داشته باشه، کار با کسی نداره. در عالم عقل جالب این نکته، در عالم عقل هر کسی میخواد همه معانی رو داشته داشته باشه، ما مشکلی با اون نداری. دیگری هم میخواد همه رو داشته باشه، دعوا و درگیری و تزاهم و اینا اتفاق نمیافته، تو عالم ماده نمیشه. اگه این تکه زمین رو این آقا گرفته دیگه دیگران چی نمیتونن داشته باشن این رو، مگر اینکه این آقا چی بشه؟ از بین بره. از بین که نه، دیگری میتونه چی بشه؟ صاحب بشه. بله میفرماد که و ربما، خب حالا که موجودات عالم ماده اینجور دقیقه چیزی تحلیل میکنه، حالا که موجودات عالم ماده همه کمالاتش در ابتدا بالقوه و به تدریج بر اساس حرکت بالفعل میشه، خب ممکنه این وسط ها مانع پیدا بشه؟ بله ممکنه یه مانعی بیاد جلوی حرکت این شیء رو چیکار بکنه؟ سد بکنه، جلوی حرکت این شیء سد بکنه. مثلا الان بدای جای تمام میشه، درسته؟ بدای تمام میشه ممکنه یک مانعی به وجود بیاد که دیگه چی؟ طرف همتش فروکش بکنه دیگه تمام گفت بذار الان بدای خوندیم ان شاء الله بعدن میخونیم، دو سال بعد ان شاء الله باز شروع میکنیم. الان مثلا نه، اگه بخوای انقطاع پیدا بشه همه کارا خراب میشه. توجه کردید؟ مثلا آره باز بلا فاصله ان شاء الله تذکر خواهم داد این نکته رو. توجه کردید؟ این نکته تذکر میدم. خب مثلا بدایه داره تمام میشه، اینا همه تدریجیه دیگه، ممکن یک مانع پیدا بشه. مثلا چی؟ وقتی ازدواج کردی، خب ازدواج کردی شوهر که نکردی که. توجه کردید؟ چیکار مثلا کردی ازدواج کردی؟ تمام درس و بحث و همه چیز داره تاکید میشه که من ازدواج کردم. ازدواج کردی چی شده مثلا؟ توجه کردید؟ یا مثلا طلبی نه من مثلا خونه مستاجر هستم داشتم جابجا میکردم، یک ماه درس تاکید میکنه داشت جابجا میکرد اصلا یک ماه درس تاکید کرد برای اصلا کشی. یا فرض کنید مثلا میگه من خونه سازی دارم مثلا به فرض مثال، یا چی ما هم که شما میبینید چه کم اتفاق میبینید. خب ملوز یا یک سره میاد یا اصلا نمیاد، اینجوری میشه. سما یک رجوع به کجا هستیم؟ و رب ما آقه و منزالکه آقان، و چه بسا مانعی میاد، آقه یعنی مانع، مانعی میاد جلوی این حرکت رو، این خروج تدریجی رو میگیره. آقه و یعنی اون خروج تدریجی به درفیلیت رو میگیره. چون اینجوریه فالعالم و عالم و تزاهم و تمانا، پس عالم عالم تزاهم و تمانا، درگیری جنگ نزاع، درسته؟ نفت اینجا هستش، پول دیگه میخواد این نفت بگیره، میشه چی؟ جنگ و درگیری. پول هستش میخواد پول بگیرن، زمین هستش میخواد زمین تصاحب بکنن، اینجوریه. پس میشه بعد عالم تزاهم و تمانا. مهمترین سرجم، مهمترین ویژگی عالم ماده چیه؟ تزاهم و تمانا. بعد ایشون میفرماد که یه نکته تذکر میدن که ما با توجه به مثلا چند هزار سال مطالعه که در طبیعیات میکنیم، بخشی از عالم ماده کشف شده، چه بسا مجهولات ما از این عالم بیش از معلومات ما هم باشه. فقط تبین بالابحاث طبیعیه و ریاضه الی اليوم شیء کثیر من اجزای هذا العالم و الاوضاع و النسب التي بینها و النظام الحاکم فیها. با ابحاث طبیعی و ریاضی، رشته های متعددی که وجود داره، تا امروز شیء بسیاری از این منظور ریاضی محض نیست، ریاضی که در طبیعیات کاربرد داره، فقط تبین بالابحاث طبیعی و ریاضی الی اليوم شیء کثیر من اجزای هذا العالم، اشیاء بسیاری از اجزای عالم کشف شده، ول اوزا بعضهایی که اشیاء نسبت به هم دیگه دارن، و نسب التی بینها نسبتایی که اشیاء با هم دیگه دارن، نظام حاکم بین اشیاء عالم ماده، و لعل ما هو مجهول، چون نمی‌تونیم قاطعانه بگیم، قاطعانه بگیم یعنی مجهولات رو می‌دونیم. توجه کردیم؟ میگیم لعل شاید ممکنه که چیزی نمونده باشه، یه خورده مثلا مونده باشه، نمی‌دونیم چیه، و لعل ما هو مجهول منها اکثر من ما هو معلوم، گویی شاید چه بسا اون چرا که مجهول است از موجودات عالم ماده بیش از اون چه باشه چی معلوم شده برای ما. و هذا العالم، ما این بحث رو در صفحه 130 از کتاب ما فصل 11 مرحله 10 هم یک گزارشی از این بحث داشتیم. سوال، این سوال ایشون بود راجع به عالم مثال هم مطرح میکرد و جواب میداد، راجع به عالم عقل هم بود مطرح میکرد و جواب میداد، هم تو عالم ماده مطرح کردن. آیا موجودات عالم ماده از یک منظر یک موجوده، امر واحده یا متکثره؟ چی میفرماد؟ بستگی داره که ارتباطات، یعنی توضیح نمیدن ولی این ارتباطات موجودات عالم ماده چجوری باشن. اگر ارتباطاتشون بگونه‌ای باشه که از ارتباطات اینها آثار جدید شکل نگیره، خب متکثرن واقعا، ولی نه، این ارتباطات بگونه‌ای است که ترکیب حقیقی اتفاق میفته. اگه اینجوری باشه این موجود واحده، علامه گرایش به این معنا داره، الان خیلی باز نمیشه، یعنی کل موجودات عالم ماده به خاطر ارتباطات وجودی و ترکیب حقیقی یک موجود واحد هست. خب یک موجود واحده نتایج خوبی داره، یک موجود واحد، اگه یک موجود واحده، ما سوال میکنیم آیا این موجود واحد ثابت است یا متحرکه؟ مثلا این موجود واحد علامه تصریحی نداره، ولی این داخل چیز خوبی میشه در آورد، یعنی به بیان دیگه من جوری بروز بدم این رو، اگر اثبات کنیم موجود واحده، یادتون هست قبلا راجع به حرکت جوهری استدلال هاش میگفتیم فل جمله اثبات میکنه نه بل جمله. ولی این نکته رو اثبات کردیم که عالم ماده یک واحده، اگه این اثبات کردیم به مرد میشه یک حرکت کوچیک اثبات بکنید، باید اثبات بشه حرکت کل عالم ماده. این بیان خیلی جالب و خوبیه. خب اگر این عالم واحد هستش، اگر این عالم واحده به خاطر هر تغییرهایی که ما داریم، پس کلش در حال تغییر و تحول است به لحاظ حرکت جوهری. وقتی اینجوریه، تابع این حرکت جوهری کل، اعراض هم تغییر میکنه. اعراض یه بخشش اینه، یه بخش دیگه جواهر جزئی هم دارن تغییر میکنن. جواهر جزئی چیه؟ مثلا نباتات، اینه که مشهود ماست و اونه که مشهود ما نیست ممکن تحول داشته باشه، ولی همه این تحولات تو جوهرهای جزئی و تو اعراض ریشه داره در اون تحول جوهری اصل عالم ماده. ببینید بیان رو. و هذا العالم بما بین اجزائهی من الارتباط الوجودی، این عالم، این عالم ماده به حسب ارتباط وجودی که بین اجزاش هست. این استدلال علامه اینه، یعنی اشیا همه به شدت به همدیگه ارتباط دارن. این ارتباط شدید موجودات این عالم ماده نشون میده یک وحدت اینجا حاکمه، وحدت تکوینی و واقعی، نه اینکه صرفا موجودات متکثری باشن که فرض کنید مثل انسان ها متعددی دارن با هم دیگه داده سر میکنن، اینجوری نیست. گرچه همین هم به نگاه عادیه، به نگاه عمیق‌تر معلوم میشه که یک وحدتی حاکمه. و هذا العالم به ما بین اجزایی من الارتباط الوجودی یک واحدون، اینجا یه ویرگول میخواست، اینجا که ویرگول میخواد باید بذاریم واحدون، این اول وحدتش اثبات کنیم، یک چیزه، یک جوهره. سیالون فی ذاتی متحرکون به جوهره، که در ذات و جوهرش متحرکه. من اصلا اینجا بیان علامه تصریحی نیست، ولی میشود گفت که چنین چیزی تو ذهن علامه است. از کجا شما میگید که حرکت جوهری در متن همه ی عالم ماده جریان داره؟ میگید بالاخره حرکت داریم یا نداریم؟ این هم که یک شیء واحده. وقتی شیء واحد رو درست کردی، تا اون وحدت تحولی درش اتفاق نیفته هیچ حرکتی اتفاق نمیفته. یعنی کشف عینی میکنیم که اون جوهر واحد عالم داره تحول میپذیره. سیالون فی ذات متحرکون به جوهره و یتبعه اعراض، و پیرو اون حرکت جوهری اصل عالم ماده اعراض این عالم هم دارن تغییر میکنن. ای کاش که اون بعدی که گفته رو اول میابرد، یتبعه اعراض رو اون برتر میابرد و یتبعه اعراض. حالا و علی هذه الحرکت العامه، یه بحثی رو مطرح کردن که حرکت عامه چیه. مشا حرکت عامه رو چی میدونست؟ حرکت فلک الافلاق میدونست و زمان او رو موجب تولید زمان شبان روزی و مقایسه تمام حرکات با او تلقی کرد. ولی در فلسفه صدر المتعلین حرکت عامه رو حرکت جوهری کل عالم میدونن، کل عالم ماده تلقی میکنن. پس حرکت عامه منظور اینه. و علی هذه الحرکت العامه حرکات جوهریه خاصه نباتیه و حیوانیه و انسانیه، حرکت های جوهری خاص شکل میگیره. حالا حرکت جوهری نباتی معدنی هم میتونستم بگن، معدنی، نباتی، حیوانی، انسانی، اینها شکل میگیرن. خب پس بنابراین عالم ماده واحد است، به حسب جوهرش سیال است. این باعث میشه که جواهر جزئی متحرک باشن، این باعث میشه که اعراض هم متحول باشن. خب این حرکت به کدام سو داره میره؟ این حرکت، ببینید اون جوهر واحد به کدام سو داره میره؟ حرکت جوهری اشتدادی طبیعتاً باید به طرف کمال بره، این حرکت برای برسیدن به کماله. اینجا مقدمه های متفینا وجود داره. علامه ممکنه اینجا یک گوشه چشمی داشته باشه به تبیین مباحث معاد، چون علاج ملخص دیگه، ولی هیچ تصریحی نمیکنه. خب نهایت این حرکت کجاست؟ والغایت التي تقف عندها هذه الحركه یک تجرد تام للمتحرک، غایتی که در نزد اون غایت این حرکت جوهر عالم ماده اونجا متوقف میشه، اون وقتی که به تجرد تام برسه و این متحرک به تجرد تام دست بده. یعنی تجرد تام یک مراحلی داره، تجرد برزخی تا برسه به تجرد تام. مثل یک انسان لحاظ کنید، کل عالم ماده رو مثل یک انسان لحاظ کنید. اینجوری حالا یه تحلیل ها رو باید خود نظام کنید. مثلا اگر بر اساس همین تفسیر فلسفی پیش بریم، قیامت کبرا یا برزخ کبرا و قیامت کبرا بر اساس حرکت جواری کل عالم ماده داره اتفاق میافته. حالا بعد از این حرکت جوهری چه اتفاقاتی بعد میخواد بیفته؟ باز ماده دیگر، شخص ماده دیگر همین جور متصلن داره افاضه میشه، اونا بحث دیگری هست. ولی الان یک تصویر فلسفی است برای اینکه ما بتوانیم مباحث عوالم بعد رو تبیین بکنیم. مثل مثلا یوم تبدل الارض غیر الارض چنین جور معنا میکنن، این تحولات جوهری. خب این تا اینجا. یه مطلب دیگر که قبلا در صفحه 125 فصل 8 از مرحله در گذروندیم، ربط ثابت به متغیره. عوالم بالا ثابتن، عالم ماده متغیره. چجور میشود که این متغیر با اون ثابت چی باشه؟ این متغیر با اون ثابت در ارتباط باشه. این متغیر اون ثابت نوع ارتباطی این اینا با هم دیگه چیه؟ ما قبلا در فصل 8 مرحله در گفتیم علت این اون نکته ای رو که ثابت رو با متغیر در واقع پیوند میزنه همین حرکت جوهری است که تو ذات عالم ماده اتفاق میفته. یعنی عالم ماده عالم متجدد به حسب ذاته. خب حالا دقت کنید، این عالم متجدد به حسب ذات، این ذاتی او که تجدد هستش، این دیگه تجدد به تغییر نداره. اون امر ثابت با این امر متجدد در ارتباط، یعنی امر متجدد به حسب ذات، یعنی امر ثابت جوهر متجدد پدید میاره. بعد این جوهر متجدد چون به حسب ذات متجدد، خب هی تغییر و تحول و اینا توش وجود داره. یه بیان دیگری که هی لابلا از این فضا استفاده کنید تو بیان تشکیکیه. تو بیان تشکیکیه دقت کنید، ما بگونه بسیار طبیعی از ثبات به تغییر میرسیم به خاطر تنزل وجود. این فضای دیگریست برای ربط حادث به متغیر، ربط ثابت به متغیر، ربط قدیم به حادث. یعنی ما اینجور نیست که یک دفعه با یک موجود متغیر روبرو باشیم، به تدریج شما از اون ثابت تنزل میکنید به این متغیر دست پیدا میکنید. حالا ممکنه ما این عوالم واسطه رو دقیق نکنیم، بشناسیم و تفسیر بکنیم. حالا در هر صورت بیانی که اینجا دارن همون بیانی است که در فصل 8 مرحله 10 مطرح شده. ولما کان هذا العالم، این عالم ماده، متحرکن به جوهرهی سیالن فی ذاته، چون این عالم به حسب جوهرش متحرکه، در ذاتش سیالان داره، کانت ذاته عین التجدد و التغیر، اصلا ذاتش عین التجدد و تغییره. و به ذالک صح استناد او الی العلة الثابته، و به همین خاطر هم میدونید تجدد و تغییر جوهری یا اگه عرضی باشه مال دیگرانه، ولی تجدد و تغییر جوهری. و به ذالک صح استناد او الی العلة الثابته، و با همین نکته این حرکت جوهری که در نفس جوهر ماده و عالم ماده اتفاق میفته استنادش به علت ثابته تصحیح میشه. فال جائل ثابت جعل المتجدد، پس جائل ثابت متجدد می آفریند. لا انه جعل شی متجددا، نه اینکه یک شی رو متجدد میکنه که تجدد یک حالی عارض بر او باشه، نه، حتی یلزم محذور و استناد المتغیر الی ثابت، تا اینکه لازم بیاد محذور استناد دادن متغیر به ثابت و ارتباط الحادث بالقدیم. اینا جهادش فرق میکنه ولی جوهرش این کیه، متغیر به ثابت، حادث به قدیم، چون اونی که متغیر حادثه، اونی که ثابت قدیمه. حتی یلزم، تا اینکه این محذور میشه بیاد، نه، با توجه به جوهری بودن تغییر برای عالم ماده، ربط ثابت با متغیر و حادث با قدیم هم تبیین میشه. تمام کتاب و الحمدلله. خب این کتاب بدایی هم که به همدلله تمام شده، فرصت ما از جهت ساعتم تمام شده. من خدمتتون عرض بکنم، چون چه پیش از اینم عرض میکردم، ببینید رشته تحصیلی که انسان انتخاب میکنه تو فضاهای حوزوی، مهمترین آسیبش انقطاع درسیه. یعنی مثلا اصول میخونید، فقه میخونید، هر چی میخونید، تو خواهید دو سال فقه بکنید، سه سال نخونید، اصول بخونید، پنج سال نخونید، اینجوری نمیشه. حالا الان شما تحت انضباط برخی ممکنه مدارس باشید، یه انضباطایی به شما میدن، بعدن که درستون آزاد میشه، خب واقعا واقعیلا ما میشنیم که مثلا محصلین طلاب آزادخون 25,000 نفر هستن، یه زمین نمیدونم الان بهتر شده، شرکت کننده های در کلاس های درست 4,000 نفر هستن. ترجیح کردین مثلا یک چندم، یعنی چون آزاد شده فکر می‌کنید که آزاد شده دیگه، توجه کرد آزاد دیگه، دروس آزاد، توجه کردید دروس آزاده، چه کیفی بالاتر از این، توجه کردید این تلقی اگه برای طلب پیش بیاد خب مصیبتیست برای او. دروس آزاد یعنی شما به این رشد از عقلی رسیدید، هم به لحاظ سنی هم به لحاظ رشد عقلی آموزش‌های رو دیدید که الان میتونید برای خودتون واقعا یک، اگر برخی از آسیب‌ها جلوش گرفته بشه واقعا نظام آموزشی فوق العاده است. نمیدونم در دنیا جایی نمونه داره یا نداره، یعنی شما رو به یک حدی میرسن بعد میگن آقا شما آزادید برای خودتون برنامه ریزی کنید. فوق العاده است، آسیب‌هایی داره ها، اون آسیب‌ها رو با جلوش گرفت، ولی واقعا فوق العاده استش. یعنی تا حالا هی گیر بودید می‌خواستید یه کار عمیق انجام بدید نمی‌تونستید، اینجا کلاس بود اونجا نه، حالا عزیمت برنامه‌ریزی برای خودتون می‌کنید و جلو میرید. پس این انقطاع درسی به وجود نیاد، این بزرگترین آسیب می‌زنه. اگر میتونید همزمان فقه و اصول و فلسفه و اینا رو کنار هم جلو ببرید، اگر نشود اون گرایشاتون رو نگاه بکنید، گرایشات غالبتون رو فشار رو اون نقطه بیارید، بقیه رو به نحو آب‌باریکه داشته باشید. مخصوصا وقتی که درس خارج می‌رسید این فضا جدی‌تره. توجه کردید درس خارج یعنی چش برام بده میز درس خارج، یعنی مثلا چند سال طول می‌کشه مثلا چش اینجوری نیست، همین چش برام بده درس خارج می‌رفت، ای درس خارج دارم میرم، بعد درس خارج دارم میرم. توجه کردید می‌تونیه تا درس خارج هم خیلی میتونید استفاده بکنید، این سنواتی که براتون هستش خیلی میتونید استفاده بکنید. اونجا هم که رسیدید طلبه هم الحمدلله دیگه تون زمان تحصیل هم میگیم طولانی دیگه، از ما هم کشیدید 20 ساله طرف از همین خیلی حالی جمعه تنبلی ها شروعی 20 سال حالا مونده خیلی درست راجع کردید 20 سال اینشالله بعدن برامزید اینشالله بعدن اینشالله بعدن. میگه که حالا بیشترین فریاد اهل آتش از چیه؟ از تصویب‌هاشونه، فردا 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 فردا. توجه کردید؟ این فردا فردا وقتی که انسان یه فرصتی در مقابل خودش ببینه بیشتر میشه، میگه 20 سال دیگه خیلی مونده 20 سال کجا هیچ و فینر با چک. به من دیشب یک متن نوشته از خودم داشت نمیدم سال 1418. توجه کردید؟ همه چیز 16 سال از من تجرب کردم 18 سال کزن شدیم عبارت اونجا نوشتم. توجه کردید 18 سال زود میگذره. توجه کردید؟ کاملا استفاده کنید، برنامه‌ریزی کنید. اگر یک کار رو میخواید فشار بیارید بقیه کارها رو به آرامی کنارش نگهدارید، مگر به جای رسید بی بخواید تصمیم‌های قطعی بگیرید. توجه کردید؟ همه کسان، همه افراد، طلبه‌ها به هر رشته‌ای میخوان برن، مبلغ میخوان بشن، در تفسیر میخوان، گرچه مفسر نهایی که به شرایط فراوانی نیاز داره، ولی میخوان تو تفسیر کار کنن، تو کلام کار کنن، تو تاریخ کار کنن، اصلا مبلغ میخوان بشن، هر جا میخوان برن، استاد دانشگاه میخوان بشن، نمیدونم هر چیز دیگر میخوان بشن، قاضی میخوان بشن، قاضی القضاة میخوان بشن، نمیدونم رئیس عقیدتی سیاسی، نمیدونم فلان جا میخوان بشن، هر جا میخوان بشن، سطح اول آموزش علوم عقلی رو نیاز دارن. سطح اول از آموزش عقلی رو من تو همون نوجلسه تصویر کردم، چند تا کتاب رو مشخص کردیم، گفتیم اینه سطح اوله، این سطح اول خوب و عالی باید بخونن. الان برای دوستان دو سه تا کتاب دیگه مونده با یک سری حواشی پیرامونه، ولی خوب بخونیم نهایه خدی و یکی دو تا کتاب دیگه هم معرفی کردم، اون چند تا رو قوی که کار بکنید. علوم عقلیه این شخص تا حدود خیلی خوبی، مثلا کسی اومده از من پرسید من میخوام رشته هنر کار بکنم، خیلی عالیه، فقط همه که نبود اینجا مشتهد بشیم که داله گردید، به همین امیدم اینجا میمونیم، همه میخوان مشتهد بشیم، این داره تزاهمه، داره تزاهم و تمانا هست، را بعضی که به جایی رسیدن نمیذارن دیگران بالا بیان، راجعه گردید، به جایی رسیدن، آقا چند نفر میخوان، اگه همه شما میخوان استاد بشید، دیگه جای ما چی کاره هستید، نمیشه که، راجعه گردید، این امکان پذیر نیست، شما رئیس یه جام که بشید، دیگه نیست ده نفر اونجا رئیس باشن، یه نفر باید رئیس باشه. کارها متعدده، اصلا واقعا این تلاش رو بکنید، ذوق و ذائقه خودتون رو به دست بیارید، در جایی خدمت بکنید که خدا اونجا دوست داره شما خدمت بکنید، یعنی تشخیص دادید که اونجا جای خدمت من همینجا. اگه تشخیص دادید واقعا در حوزه باید باشید، کار بکنید در حوزه، اگر این تشخیص نیست جای دیگر، جای دیگر، هر جا. الان ما کار رو زمین مونده فراوان داریم به لحاظ تحولاتی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد و نیازهای گسترده‌ای که برای ما پیدا شد، کار به زمین مونده فراوانه. هر جهتی اگر میخوایم، مثلا فرض کنیم ما میخوایم اصلا تو هنر میخوایم بدن بیان تو صدا سیما، این بخش اول، اصلا میخوایم مشتهد بشیم، اصلا میخوایم فرض کنیم که مرجع تعدید بشیم، برای اینکه بعدن فرض کنیم که یک فقهی رو جلو نرید که بعدن بگید آقا اینا علوم عقلی کزا هست و فلان هست و با انبور باید این برون برکرد، لاغل یه بخش خوبی رو بخونید دیگه. نه، اونم یکی سی از همین بندگان خدا گفت که من بدایی میکنم برای اینکه ردش کنم. خب این هیچ وقت نمیتونه بدایی چه خبره، چون از اول با بغض و کینه و اینا وارد شده، باید بفهمه مسئله چیه. خب وقتی انسان مسئله فهمید، در هر جایی باشه، در هر فضایی باشه، این مورد نیازش است. اگه بخواد تخصصی این فضا رو کار بکنه، اگه بخواد واقعا تو فضای حوزه‌ای تو تفسیر به معنای حد اعلا کار کنه، تفسیر مراحل مختلفی داره، ما طلبا باید اینا رو تصویر کنیم، همیشه اینجوری مفکر یا علامه طباطبایی یا هیچ کس، این نیست. ما ده ها جور تفسیر داریم، ده ها مرتبه تفسیر داریم. چه اشکالی داره طلبه؟ من بسیار پیشنهاد میدم گوش نمیدن این طلبا، میگن الکی میام مشاوره، میام مشاوره، به خود وقت دارم میگیرن، آقا وقت بذار، چهارشنبه، سه شنبه، دوشنبه، پنج شنبه، من همه کارو اینور بر میگم، میام اینجا سوال دارم، میام آقا به درد تو، من دیدم، میام آقا تو شخصیت تبلیغی هستی، به درد تبلیغ میخوری، توجه کردی؟ به درد تبلیغ میخوری. حالا مثلا میگه آره یا فردا نه، بعد همینجا میونه، بعدم تبلیغش هم بدن نیست بکنه، توجه کردی؟ راهمون رو تشخیص بدیم. اگر فرض کنید میخواییم از فضای عمومی که سطح اول فضای فلسفه و نهاره فلسفه از این هم بخواییم کلام، اگر سطح اعلان میخواییم کار بکنیم، حتما فلسفه به عرفان قدیم میخواییم. اگر تفسیر قدیم میخواییم، باید اینها به نحو قدیم کار بشه، تو بخشای دیگه هم همینجور. حالا اینا رو داشته باشید، حتی تو تاریخ میخواید کار بکنید، تو تاریخ وقت گذاشته علی که دوستانای کاردار میخوان برن، اشکالی نداره. تو تاریخ میخواید کار بکنید، دیگه سرت این در نیاره که انسان شناسی ضعیفی داشته باشه، چون انسان شناسی ضعیفی داره افتاده تو دامن روایات و اینها، هر روایت دیگه یک شأن بالایی برای انسان گفته، این همه از غلامه. این چی هم فصل اول کتاب قصه نشون داده، من مثال میزنم به همین کتاب مکتب در فرآیند تکامل که خب واقعا فاضلی نویسنده‌اش، ولی مشکلش تو همون فصل اول خودش نشون میده. مشکل فصل اول مشکلش اینه، چون یک انسان شناسی خاصی بده، انسان شناسی نازل و معمولی. این انسان شناسی نازل و معمولی خب باعث میشه بعد شما وقتی افتادید تو روایات، اصلا وقتی میخوای انسان کامل امام معصوم رو معنا بکنی، یه جور خاص معنا میکنی، تا تمام تحلیل ها رو رنگ میزنه. توجه کردید؟ ولی وقتی که معارف اینا میخوام بگم، حتی تو تاریخ، تو بررسی تاریخ تحلیلی هم اثر داره. توجه کردید؟ این که بعضی مثلا فرض کنید که هر کاری الان شما بسازید، من میتونم براتون توضیح بدم که این چجوری میتونه دخالت کنه. برخی از بخشا آدم به نحو کلیت میفهمه و برخی از بخشا ممکنه الان تا حدودی مبهم باشه. خیلی خوب، دوستان روبروشون نهایی هست، روبروشون اشارات هست، کتاب‌های مختلف هست، از کدوم نه جلسه ما ضبط کردیم برای اینکه این سیر تحصیلیشون به چه نحو باشه، اون مباحث رو انشالله ادامه خواهم داد. نهایی نداریم، فقط یه توضیحی برخی از دوستان مطرح کردن که ما لااقل تا قبل از عید بحث اثرات وجود رو فقط از نهایه بخونیم. من هنوز استخاره نکردم، متوجه شدم برای استخاره، اگر استخاره کردم البته متوجه باید بوده فکر نه واسه هست حوزه علمی قوم و فراوان هستن، اساتید و امکانات اینا فراوان هسته، اگر استخاره خوب اومد و فکر کردیم درست بود، ما فقط بحث اصالت وجود را، حتی مقدمه نهایی هم نه، فقط بحث، نه متأخرات و بحث چیزایی که تا اومد اول، فقط بحث اصالت وجود رو خواهیم دید. خواهیم دید. خب من یه نکته عرض بکنم، حالا بسیار دوستانی که استفاده داشته بودن انسان نیستن. خب ما با مباحث ما همینجوریه، همراه با شوخی و گاز و تندی و اینا، من نمیدونم ممکن کسی ناراحت بشه، ناراحت نشه، اول جلسه آخر جلسه، اینا همش اسباب در واقع ملاطفت و برای اینکه کلاس ما بتونه یه مقداری نرم‌تر بگرده، بیشتر به خاطر این فضاست. ولی اگر کسی ناراحت شد، خوشحالم که منم ممکن است شما ناراحت شد، در تواصل از تقاص هست اینا، ولی از اونها گذشته در آخر ما راحت بفرمایید و دعا بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنجا برای مرحله اول قرار بود کار ما دارم
نباشه
آنجا جزایی
من در حد دعایی میشیم در حد دعایی